سیاسی با هدف تأثیرگذاری سلبی بر مواضع ایران در مذاکرات وین هست.
بله.
یعنی بین این دوتا پدیده یک ارتباط مستقیم و معنادار وجود داره. با این حال مقامات آمریکایی و اروپایی و حتی مقامات آژانس این پیام رو قبل از صدور قطعنامه داده بودن به ایران که ما این قطعنامه رو تعدیل کردیم، در مقابلش اقدام خاصی انجام ندید. این در حالی بودش که کلیت صدور یک قطعنامه به این معنا هستش که کشور در معرض یک اتهام قرار میگیره مبنی بر این که ابعادی از برنامه هسته‌ای خودش رو داره پنهان میکنه، اونم به صورت عامدانه. پس من میخوام عرض بکنم که لازم بود در مقابل این اقدام آژانس یک واکنش قاطعانه و هزینه ساز برای طرف مقابل صورت بگیره تا این روال به شکل یک روال عادی و طبیعی از سمت آژانس که متاسفانه به نهادی سیاسی تبدیل شده در نیاد. علاوه بر آنچه که حالا در رسانه‌های غربی و در بین سیاستمداران غربی الان به عنوان مواضع در قبال رفتار ایران تفسیر میشه، اینه که اونها از یک سمت بحث خاموش شدن 27 دوربین آژانس رو مد نظر قرار دادن و مهمتر از اون بحث توقف فعالیت برخی از این سامانه‌های آنلاین نظارتی آژانس که مهمترین اونها برمیگرده به دستگاهی که میزان و شدت غنای اورانیوم غنی شده در نطنز رو اندازه‌گیری می‌کرد. خب جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده بود به آژانس که حدود و ثغور همکاری پادمانی و فراپادمانی ما مشخص با این نهاد و تا زمانی که توافق هسته‌ای احیا نشه و محدودیت‌ها علیه ایران برداشته نشه ما نمیتونیم بیایم خودمون رو به صورت 100% متعهد به برجام بدونیم. یعنی ما به نظارت‌های فراپادمانی آژانس به صورت کامل تم بدیم در حالی که هیچ تحریمی علیه ما برداشته نشده. و خود آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بود که اسفند ماه سال گذشته یا ماه مارس امسال اومد به ایران، چارچوب تفاهمی بسته شد و ایران هم کامل طبق همون چارچوب عمل کرد و در چنین شرایطی اقدام آژانس یک اقدام واقعا اگر اسمش رو بخوایم بگذاریم وقیحانه درست گفتیم و در مقابل این هم باید هزینه‌های رو این نهاد و کشورهای غربی که اومدن این قطعنامه ضد ایرانی رو به شورای حکام ارائه دادن پرداخت میکردن و الان کاملا کشورهای غربی اذعان دارن که واکنش ایران فراتر از حد تصورشون بوده، هزینه‌هایی براشون ایجاد کرده و جالبه بدونین هم در عرصه دیپلماسی پنهان هم در عرصه دیپلماسی آشکار دارن سیگنال ها و پیام هایی رو به کشورمون میدن که شرایط قابل کنترل دیگه نیست و هر چه سریعتر دارن به قول معروف خواهش میکنن که مذاکرات وین رو دوباره برگزار بکنیم.
خب الان نظرات در مورد مذاکرات وین جناب آقای غفاری دو گونه هست. برخی کارشناسان اعتقاد دارن که این مدل رفتار به منجر به ادامه تنش‌ها میشه و ممکنه که نتایجش اثر منفی بر مذاکرات داشته باشه. برخی دیگر از کارشناسان بر اساس سیگنال‌هایی که مثل شما که می‌فرمایید وجود داره اذعان دارند که این اتفاق جمع شدن ماجرای متول مذاکرات و فرایند مذاکره برای مذاکره خواهد انجامید. نظر شما مشخصاً چیست و پیش بینیتون از آینده ارتباط آژانس با در واقع کشور ایران و ارتباط این مسئله با ماجرای مذاکرات رو چی میدونید؟
خیلی جالب هست به عنوان مقدمه کوتاه برای پاسخ به این سوال اشاره بکنم به مصاحبه‌ای که اخیراً یکی از مقامات ارشد آمریکایی که البته نخواسته نامش فاش بشه با فاینانشال تایمز با این رسانه کرده و در اون اعلام کرده که برخلاف ادعای رافائل گروسی اتفاقاتی که الان در ایران افتاده و واکنش‌هایی که ایران نشون داده ما نمیخوایم بگذاریم که منجر به توقف مذاکرات یا اخلال در روند نهایی اون بشه. این مسئله نشون میده که نگاه خود آمریکایی ها هم حتی به رافائل گروسی که در زمین اونها بازی میکنه یک نگاه ابزارگرایانه و کاملا سیاسی هست. ببینین اختلافاتی که الان در مسیر تکمیل مذاکرات باقی مونده اساسا از جنس اختلافات فنی و حقوقی نیستند، بلکه اختلافاتی هستش که مربوط به تضمین‌های اعتباری مخصوصاً و همچنین موضوع برطرف کردن محدودیت‌های غیر هسته‌ای دخیل در اجرای شدن برجام هست یعنی تحریم هایی که جنسشون البته ممکنه غیر هسته‌ای باشه، اما در روند رفع تحریم هایی که در برجام به اونها اشاره شده خلل ایجاد میکنه و بنابراین مغایر ماده 29 برجام هستن. نکته مهم اینه که در لحظه این اختلافات قابل حلن و راه حلش هم این هستش که طرف آمریکایی در لحظه حتی تصمیم بگیره که از این عناد و از این رویکردی که اتخاذ کرده و در اون حتی آژانس رو هم دخیل کرده که بخواد در این دقیقه 90 امتیازات حداکثری از ایران بگیره، دست برداره و عقب نشینی بکنه. پس من میخوام خدمتتون عرض بکنم که اساسا در اینجا مذاکره فنی یا حقوقی باقی نمونده، همه مذاکرات صورت گرفته.
بله.
و آنچه که باقی مونده فقط تصمیم سیاسی آمریکاست. بی‌دلیل نیستش که اعلام میشه که زمان احیای توافق بسیار دور و یا بسیار نزدیکه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای غفاری، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق و پیروز باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در خصوص اتفاقاتی که بر سر گزارش اخیر آژانس در کشور افتاد. ساعت 19:36 است. عزیزان شنونده، شما بدون خط خوردگی 24 خرداد ماه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همکاران من در رادیو گفتگو تمام تلاششون رو میکنن که برنامه هایی پیشکش شما عزیزان بشه که مد نظر شماست و موضوعات و سوژه هایی که شما میپسندید رو در برنامه ها مطرح بکنیم. برای اینکه بیشتر به این هدف برسیم، یه خوش سلیقگی کردن همکاران من در رادیو گفتگو و در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir لینکی قرار دادن با عنوان سوژه از شما، پیگیری از ما. شما میتونید سوژه های مد نظرتون رو اونجا قرار بدین، بارگذاری بکنین، توضیحاتتون رو بنویسید و اگر تمایل داشتید نام و مشخصات خودتون هم بنویسید که اگه لازم شد باهاتون ارتباط هم برقرار بشه و این سوژه ها رو برای ما ثبت بکنید تا در تحریریه برنامه بررسی بشه و واکاوی بشه و حتما در اولویت کار قرار بگیره و در برنامه های مختلف از جمله بدون خط خوردگی به اون پرداخته بشه. بی صبرانه منتظر دریافت پیام های شما و سوژه های مد نظرتون هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه آشنای رادیو گفتگوست و از این طریق هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همینطور اگر نقد و نظری در مورد برنامه بدون خط خوردگی دارید، از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نظرات خودتون رو به دست ما برسونید. یه سری به سامانه پیام کوتاه بزنیم. 0914-0394 پیامک فرستادن و نوشتند که این قطعنامه غیر الزام آوره و تأثیر چندانی نخواهد داشت و مذاکرات باید جدا از این واقعیت ها دنبال بشه و نگاهی به شیطنت های کشورهای لابی های عربی و عبری نداشته باشیم و میز مذاکرات رو باید با جدیت دنبال بکنیم. خیلی ممنونم از پیام شما. 0921-91-09 پیامک مفصلی فرستادند و خواستار برخورد با مسئولینی شدند که در حوزه خودرو کمکاری میکنند و در واقع منجر به خسارات جانی و مالی به مردم میشن. خیلی ممنونم از اینکه برای ما پیامک میفرستید. باز هم اگر فرصت بشه سر به سامانه پیامک خواهم زد. اینجا تهران، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی رو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همینطور که احتمالاً خبرها رو دنبال کردید، امروز خبری منتشر شد مبنی بر این که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفای خودشون رو تقدیم رئیس جمهور کردند و جناب رئیس جمهور هم استعفایشون رو پذیرفتند و آقای زاهدی وفا رو به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کردند. برای اینکه بیشتر در مورد این اتفاق اطلاعات کسب بکنیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی ریاست محترم جمهور. آقای حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای حسینی که مثل همیشه پاسخگو هستید و با ما همراهین. آقای حسینی، این خبری که منتشر شد به هر حال بازتاب‌های خیلی زیادی داشت و خب بلافاصله هم جناب آقای زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شدن. اگر ممکن هست از این اتفاق برای مخاطبین ما بفرمایید و از پیشینه فعالیت‌های جناب آقای زاهدی وفا هم اگر ممکن است مختصری اشاره بفرمایید.
بله، خب ببینید، جابجایی ها در دولت، در همه دولت ها یک امر طبیعی هست و به دلایل مختلف این مسئله صورت میگیره. امیدواریم که این تغییر منشأ تحرک و تلاش بیشتر و خدمت رسانی بهتر به مردم باشه. در این که خب بلا فاصله سرپرست گذاشته شد، طبق قانون نمیتونه وزارتخونه بدون سرپرست باشه. یعنی وقتی که استعفا پذیرفته میشه یا اگر مثلا یک وزیری استیضاح بشه، عزل بشه، بلافاصله باید یک فردی به عنوان سرپرست تعیین بشه که امور جاری وزارتخونه با مشکل مواجه نشه.
بله.
در این که آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا انتخاب شدن، خب ایشون یک فرد شناخته شده هست در بین چهره‌های اقتصادی کشور، در بین مسئولین. ایشون از اساتید دانشگاه هستند و قبلا رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد بوده در دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصادیشون هم از دانشگاه اتاوا هست. از جهت علمی یک فرد صاحب نظر هست در حوزه‌های اقتصادی و در کنار اون کار اجرایی هم انجام داده. ما برخی از افراد گاهی خود جنبه تئوری و نظری اونها قوی هست اما در اجرا و مدیریت توان و یا تجربه لازم رو ندارن. یا برعکس، مدیران اجرایی داریم، برخی ها اهل فکر و اندیشه چندانی نیستند. آقای زاهدی وفا هم کار علمی انجام داده، آموزشی، پژوهشی و هنوز هم کار دانشگاهی خودش رو رها نکرده، مشغول هست، صاحب مقالات متعدد هست در مجلات علمی و پژوهشی متعدد، عضو هیئت تحریریه هست مثل فصلنامه مطالعات میانرشته‌ای در علوم انسانی، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی و همینطور سردبیر مطالعات امنیت اقتصادی هست و مقالات متعددی که غالبا جنبه کاربردی و مفید داره برای کشور و برای اینکه برون رفت از مشکلات اقتصادی ما چه کاری رو انجام بدیم. بنابراین ایشون آشنایی خوبی داره. در گذشته هم در دولت نهم ایشون به عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود. در همین دوره هم در اون اوایل به هر حال به عنوان یک گزینه در مسئولیت‌های مختلف مطرح می‌شد. در نهایت ایشون معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی جناب آقای مخبر معاون اول شد. یعنی الان هم در این مدت 10 ماهی که دولت کار خودش آغاز کرده در جریان امور هست، چون بالاخره فرمانده اقتصادی دولت الان معاون اول هست.
بله.
و همه جلساتی که تشکیل میشه زیر نظر ایشون هست.
سابقه خوبی هم در 60 فکر میکنم داشته باشن آقای زاهدی فرد، درسته؟ آقای زاهدی وفا،
زاهدی وفا رو در 60 فکر میکنم در شوراهای مختلفی ایشون حضور داشتن.
بله.
ولی در وزارت اقتصاد.
بله.
کار کردند و همطور که اشاره کردم آشنایی دارن با
فضای اقتصادی،
دستگاه های مختلف کشور. خب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک بخشش کارهای اقتصادی هست.
بله.
یعنی از وزارتخونه های بزرگ هست، قبلا چند وزارتخونه بوده، در هم ادغام شدن و میطلب یک فرده که هم از جهت فکری و اندیشه و داشتن ایده و راهکار یک فرد مناسب باشه، هم از جهت اجرایی سابقه کار داشته باشه. قطعا ایشون میتونه انشالله این امر رو پیش بره. تا این که حالا منتظر باشیم ببینیم آقای رئیس جمهور برای وزارت ایشون رو معرفی میکنن یا فرد دیگری رو برای این منصب در نظر خواهند گرفت.
انشالله. جناب آقای حسین، یکی از نقاطی که از شاید از صبح که این خبر منتشر شده، من با بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه دوستانی که در فضای سیستم های شرکت های دانش بنیان فعال هستند گفتگو که میکردم، نگران این بودن که خب یک سری وعده هایی رو جناب آقای عبدالملکی در دوران وزارتشون دادند و حالا در اون مسیر هم مشغول حرکت بودند و به هر حال امیدهایی در دل برخی از جوانان ایجاد شده بود که شاید بشه اتفاقاتی رخ بده. الان که ایشون از سر کار کنار رفتن، آیا این سیاست‌ها به شکل کلی تغییر خواهد کرد به تعبیری، یا اینکه نه سیاست‌های کلان دولت طبق اون در واقع زیرساخت‌هایی که جناب رئیس جمهور در روزهای ابتدایی اشاره بهش کرده بودن و برنامه‌های خودشون رو منتشر کردند ادامه خواهد یافت و خیلی نگرانی‌ها نباید جدی باشه؟
بله، ببینید در راهبردهای کلان تغییر چندانی ایجاد نمیشه، چون دولت دارای برنامه بوده، خط مش بوده، برای اولین بار سند تحول رو ارائه کرده و در اونجا وظیفه و مأموریت تک تک وزارتخونه‌ها تعیین شده و در بسیاری از مسائل اساسی چه در خود دولت چه در شورای اقتصادی، وزرای اقتصادی یا در تنظیم بازار، در اون جلسات این مباحث مطرح میشه و بعد هم آقای عبدالملکی و آقای زاهدی وفا از جهت فکری یک همگرایی بینشون وجود داره. اینطور نیست که یک باره مثلا یک تغییر 180 درجه بخواد ایجاد بشه. بله، در برخی از مسائل فرعی یا جزئی تر اختلاف سلیقه ممکنه باشه یا در انتخاب افراد دیدگاه های و نگاه های متفاوتی باشه، اما اون برنامه‌های اصلی دولت استمرار پیدا خواهد کرد و خدشه از این جهت وارد نخواهد شد و امیدواریم که این تحول منشأ اثر بهتری باشه برای پیشبرد اهداف دولت.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی که محبت کردید مثل همیشه با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار
شما. در خصوص انتصاب سرپرست جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفتگو کردم با معاون محترم امور مجلس ریاست جمهوری جناب آقای سید محمد حسینی. ساعت 19:49 دقیقه است. خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
در پرونده ویژه از ابتدای هفته داریم بررسی میکنیم رفع ایرادات ساختمان‌های ناایمن رو بعد از اتفاقاتی که در استان عزیز خوزستان و شهر آبادان اتفاق افتاد و در واقع حواشی که در پی داشت. در شب‌های گذشته با مسئولین مختلفی صحبت کردیم، شب گذشته هم با جناب آقای مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفتگو کردم. امشب قرار هست که با یکی دیگر از مسئولین زیربط صحبت داشته باشم، با جناب آقای دکتر علی نصیری رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که افتخار دادن با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر نصیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند این برنامه خوب، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر بفرمایید که الان یه عدد و رقم های اعلام شده از ساختمان های ناایمن شهر تهران که در واقع بسیار پر مخاطره اعلام شدند. وضعیت چگونه هست؟ چه راهبردهایی رو پیش رو دارین در ستاد سازمانی که شما در واقع پیشگیری میکنید از بحران هایی که قرار هست اتفاق بیفته؟ آیا همیتی در مجموعه دستگاه هایی که با شما همراه هستند وجود دارد که انشالله مشاهده اتفاقات از این دست کمتر باشیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اینو میخوام عرض کنم ابتدا قبل از اینکه وارد عدد و رقم ها بشم که این همیتی که الان بنده در بین دستگاه های مسئول در هر سه قوه و همینطور نهادهای عمومی غیر دولتی مشاهده میکنم، واقعا تصور میکنم که در تاریخ کشور بی‌نظیره.
خدا رو شکر.
یعنی هم قوه قضاییه، هم دولت، هم نهادهای قانونگذار و در واقع سیاستگذار و هم نهادهای مثل شهرداری جوری با انگیزه و با در واقع همیت بسیار بالا پای کار این قصه آمدن که انشالله اگر که استمرار داشته باشه به خواست خدا و این موضعی نباشه که حتما نخواهد بود، من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی میفته. ما باید بدانیم که بالاخره این شهر سالهای سال ساخت و سازهای مختلفی در داخل شهر تهران و حالا همه کشور، حالا من چون حوزه مسئولیتم تهران هست واجبه تهران عرض میکنم،
بله
اتفاق افتاده. این عدد و رقم هایی که میگن، اولا من یک خواهشی دارم مردم نگران نباشن، مردم احساس نکنن که الان دارن در یک جایی قدم
روی گسل دارن زندگی میکنن.
نه روی گسل چه زندگی، به هر حال ما در یک شهر
زلزله خیز هستیم، بله
خیز و به هر حال هر جایی هر شهری از دنیا که شما تشریف ببرید یک سری مخاطرات براش متصوره، ولی این نباید منجر به ناامنی روانی مردم بشه. مردم باید اگر که اون اصول لازم برای ایمنی رو هم در موقع خرید در واقع ساختمان هاشون توجه کنن بهش و هم در داخل ساختمان بحث غیر سازایی رو که حالا خیلی دوستاش از بدیهیات فقط ما بهش توجه نمی کنیم گاهی اوقات، اونها رو توجه کنن. مردم نباید زیاد نگران باشن، ولی مسئولین خب دغدغه‌مند هستن و باید هم باشن. جلسات خیلی خوبی جدیدن داره شکل میگیره، کارگروه های اجرایی و عملیاتی، نه فقط اینکه صحبت بشه و رها بشه. ما چون کم بوده قوانین آنچنان نداریم، قوانین و ضوابط و اینها هرچند یه جایی نیاز به اصلاح دارن و به روز رسانی میخوان از جمله قانون شهرداری ها که یه مقدار قدیمی هست، ولی اون چیزی که موضوع اصلی هست باید ما تمرکز اصلیمونو برش داشته باشیم اجرای قوانین بله بر زمین مانده. عدد رقم هایی هم که گفته میشه بعضی از این ساختمان ها عدد رقم ها مربوط سازمان آتش نشانی است و بیشتر ایمنی حریق رو دنبال میکنه. این اتفاقی که در متروپول افتاد از جنس ایمنی حریق نبود،
بله.
این ایمنی سازه بود. شاید در اون حوزه ما عدد و رقم های دقیق این شکلی نداشته باشیم و این ساختمان هایی که گفته میشه عمدتا ساختمان هایی هستن که در برابر آتش سوزی حالا اون ایمن سازی و اون مثلا نصب تجهیزات لازم و موارد از این دست درشون کامل رعایت نشده.
دقیقاً نکته که شما می‌فرمایید درست، من دیشبم که با آقای عباسی صحبت می‌کردم ایشون فرمودن مثلا از این تعداد یه تعدادشون وسایل رو نصب کردن، راه‌های خروج مردم رو اصلاح کردن. خب این مشخصه که دقیقاً شما درست می‌گید با نگاه ایمنی آتش سوزی و اینها دارن بررسی می‌کنن نه ایمنی سازه.
ببینید به هر حال سازمان آتش نشانی وظایف خودش رو داره به درستی انجام میده، ما هم خدا قوت بگیم به عزیزانمون،
بله.
بابت همون ساختمون ها هم من اول اونو بگم ازش عبور کنم سریع چون وقت شما زیاده،
بله.
بابت همون ساختمون های آتش نشانی هم ما جلسات مکرری رو شاهد هستیم که داره شکل میگیره. همین دیروز ما خدمت آقای دکتر ترکی معاون محترم دادستان کل کشور بودیم، عزیزانمون از دادستانی تهران هم آقای دکتر تورک و دوستان تشریف داشتن. جلسات مفصلی داره گذاشته میشه که تک تک این ساختمون‌ها بعضی‌هاشون رو دادستان داره به ترتیب فراخوانی می‌کنه و چون خیلی‌هاشون دولتی نیستن، مالک خصوصی و مالکین خصوصی هم به لحاظ قانونی وظایفی براشون مترتب هست و اگر اتفاقی بیفته این باید پاسخگو باشن در قبال اون ناایمنی که در شهر اتفاق افتاده.
کاملا درست.
برای همین این خود همین 129 تا ساختمون معروف که حالا چند ساله داره گفته میشه و ذکر خیرش هست.
از ذکر شهرش هست میشه.
حالا بالاخره خیر از جهت اینکه ایمن
سازی. انشالله که ایمن سازی بشود. بله.
اینا به سه گروه تقسیم شدن، اون گروه بسیار پرخطرشون رو دادستانی ورود ویژه کرد.
بله.
این یک خبر خوبه. دیگه اینکه در حوزه بازار تهران بالاخره ناایمنی های متعددی مشاهده میشه. جلسات منظم مستمری رو هر هفته، تقریبا هر هفته سه شنبه ها ما شاهد هستیم که هر هفته در شهرداری منطقه 12 با حضور همه ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی داره شکل میگیره. قشنگ دارن موانع تاریخی که بازار داشته برای اصلاح، که خیلیش بحثای حقوقی پشتشه، خیلیش بحثای بین مالک و مستاجر و اون دعواهای قدیمی که مانع ایمن سازی میشه، و خیلی از مسائلی که مربوط به مثلا میراث فرهنگی و بحث اوقاف و بحث اینجوری میشه که مانع شده که شاید ایمن سازی به اون چیز به روز شکل بگیره، با استانداردهای روز شکل بگیره. اینها یکی یکی داره موانع شناسایی میشه.
بله.
و داره بعضیش که موردی و مقطعی و با یک حکم قابل حل دارن ورود میکنن، بعضیش نیازمند هست که شاید یک قانون‌گذاری بشه، شاید یک مصوبات گرفته بشه، و داره دنبال میشه. و این استمرار جلسات بازار تهران این نوید رو میده که انشالله ما به سمت این بریم. انشالله حالا وسط این کارام حادثه نشه، ولی به سمت ایمن‌تر شدن شهر میریم. حداقل اینو من میتونم وعده بدم که سیاست‌های شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری باعث داره میشه که ما بار ریسک جدید و بار خطر جدید به شهر کمتر واقعا اضافه کنیم.
آقای دکتر نصیری، همین که این اراده در مجموعه مدیریت شهری ما باشه که به سمت این قضیه حرکت بکنه، خودش دستاورد بزرگه. آقای دکتر نصیری صدای من دارین؟
حالا یه لحظه صداتون قطع شد.
بله، عرض کردم که همین که این اراده در مدیریت شهری ما باشه که به این سمت حرکت بکنه، خودش دستاورد بزرگه. و حالا دستاوردهای دیگری هم که کنار شما اشاره میکنید. تقریبا نزدیک یک دقیقه فرصت داریم، جنبندی بفرمایید فرمایشاتتون رو.
ما یک فضای رو در شهرداری تهران ایجاد کردیم تحت عنوان قرارگاه ایمنی کالبدی کلان شهر تهران. این قرارگاه با ریاست شهردار محترم تهران، نه فقط از جنبه مدیر شهری، از جنبه جانشین وزیر کشور در ستاد مدیریت بحران کلان شهر تهران، با اختیاراتی که ایشون نسبت به همه دستگاه حکومتی در واقع بهشون تفویض شده تشکیل دادیم. این در واقع قرارگاه انشاءالله یکی دو جلسه اول حالا با حضور ارکان داخل شهرداری که تشکیل یکیش تشکیل شده، یکی دو جلسه دیگه هم بریم جلو انشاءالله. بعد در جلسات بعدی همه ارکان تصمیم گیری که دو این قضیه از مدیریت بحران، از قوه قضاییه، از وزارت راه و همه اصناف و غیره حضور خواهند داشت. تک تک ابعاد ایمنی، نه فقط ایمنی ساختمان.
بله.
ایمنی ساختمان، المانهای شهری. بله. مبلمان شهری که گاهی اوقات سقوطش رو شاهد هستیم، ایمنی حمل و نقل، گودهای پرخطر، بسیار پرخطر و رها شده،
سایر موارد ایمنی
و هر چیزی که بحث ایمنی کالبدی باشه، شریان‌های حیاتی، گاز و آب و فلان، بحث‌های مربوط به سیل، بحث‌های مربوط به فرونشست و فروزش، دونه دونه در دستور کار این قرارگاه قرار میدیم. قرار هست ان شاء الله دو هفته یک بار بریم جلو و این کار سیاست گذاری نمیکنه، قوانین بر زمین مانده رو ان شاء الله میخوایم موانع اجراشو برطرف کنیم
ان شاء الله. آقای دکتر، در فرصت های آتی باز هم در فواصل این جلسات ما مزاحم شما خواهیم شد و اطلاعات دقیق تر رو خواهیم گرفت.
ما در خدمت.
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. براتون از این موفقیت دارم. از شما خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که تا پایان یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط‌خوردگی هم با ما همراه بودین. 301035 و 162 راه‌های ارتباطی شما با برنامه‌های خودتون هست. حتما برای ما پیام بفرستید و تلفن بزنید و از نظراتتون ما رو بهره‌مند کنید. تا فردا شب و بدون خط‌خوردگی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.